بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسئله 25 که شروع کرده بودیم در این باره بود که غسل حیض مثل غسل جنابته و کیفیتش هم به یک فرمه. آنطور که ما غسل جنابت رو انجام میدن، غسل حیض هم به همون رواله. درباره استحباب نفسی یا وجوب نفسی قبلا صحبت شد، تا کلام به اینجا رسید که این دوتا در عنوان غسل مشترک هستن و نحوه اتیانشون به نحوه واحده. در این مقام تصریح اعلام به همینه، در مسئله خلافی نیست، یه ادعای اجماع براش کردن. صاحب مدارک فرمودن مذهب علما کافتن، همه علما همین حرفو دارن، سلام علیکم، که غسل حیض که غسل جنابته. این اجماعی که انجام شد، این اجماع مدرکیه، به خود اجماع چیزی الا تأیید بار نیست. روایت در این باب صراحت داره که هر دوتا به یک فرم انجام میگیرن. جزء 70 نگاه کنید، در روایت اول مبسق الحلمی ان عبدالله سلام الله علیه قال غسل الجنابته والحیضه واحد، دیگه تصریح این دوتا یه فرم غسل انجام میشن. روایت بعدی ما ان ابی بصیر انها سلام الله علیه قال سألتو علیها غسل مثل غسل جنوبه، قال نعم، آیا بر این زنیگه حائضه غسلش مثل غسل جنابته؟ قال نعم.
با سوال
خب اگر روایی نبود خود شما چی میگفتید؟ روایی نداشت، گوشوی هر موضوعی غسل فرم خود رو بتنبه. نماز میت هم نمازه، نماز واجب هم نمازه، هر یه فرم خود نمیشه؟ آره دیگه، چه فرم انجام میدن که همون این همون انجام میدن. روایت بعدی ان امار ابن موسا ان عبدالله سلام الله علیه قال سألته ان تیمم من الوضوء و من الجنابه، آب نداره تیمم بدل از وضوء، آب نداره تیمم بدل از غسل، و من الحیضه للنساء سوا، قال نعم، هیچ فرقی نمی کنه چه تیمم بدل از وضوء باشه، بدل از غسل باشه، از حیض باشه یا غیر حیض، یک فرمه، مسئله در این بانده فرقی نمی کنه. روایت تا اینجا تصریح به مطلب بوده که هر دو اینها به فرم واحد انجام میشه. ولذا در غسل جنابت چطور اول غسل رأس و رقبه هست، بعد طرف الیمین و طرف یسار، عین همین غسل میاد در هر عملی که عنوان غسل، غسل جناب، جنابت این فرمه، غسل حیض، غسل استحاضه، غسل نفاس، غسل مس میت، اغسال مستحبی، همین این فرمه واحده. این نکته دوم اینه، شعار مقدس در بیان کیفیت غسل یا درباره نماز، کیفیت نماز یه امر مرکبه، شعار مقدم یه روالی برای مکلفین تعیین کرده، گفته این صلات اول تکبیره، آخرش هم تسلیمه، اول احسان نماز رو میبنده، با تو معنینه قرائتر میخونه، بعدن رکوع، بعدن سجود، بعدن قیام، فرمی رو ترسیم کرد، گفت نماز اینه. خب وقتی نماز اینه، این از چی میفهمیم؟ هر نماز، هر عملی را که عنوان این نماز پیدا کرده، آنچه شعار بین که در تمام این انواع نماز اون کیفیت سرایان داره. اگر یه جای نماز باشه این فرم نباشه با دلیل خاص برش بیاریم، مثل نماز میت عنوان صلات داره اما فرمش با نماز دیگه فرق میکنه. اگر فرم خاصی بیان نشه آن بیان نماز به چه کیفیت در تمام مصادیقش جاریه. فر نماز صبح باشه همین، ظهر عصر باشه همین، مغرب عشا باشه همین، نماز قضا باشه همین، نماز نافله باشه همین، نافله شب نافله ظهر، تمام نمازها اول ها تکبیر آخر ها تسلیم، اول قرائت بعد رکوع بعد سجود، آن کیفیه برای نماز بیان کردن در تمام مسادی جاری میشه. الکلام الکلام در باب غسل شعار مقدس برای باب غسل فرمودن اول سرای گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ، یه غسلی رو ترسیم کنن برای افراد، ترتیبی ترتیب این فرم اول اون سمال یمین سمال تد... خب این که شعار بیان کرده این روال میاد در تمام اقصال میاد. اگه یه غسلی مثلا باشه از این فرم بیرون باشه وجب علی شعار مقدس که تبیین کن این یه دونه غسل اینجوری نیست و الا تا بیان نکنه اون روالی که بیان کرده به تمام مصادیق میاد و خارج از مصداق دلیل خاص خود را میطلبه. مثلا بود که نمازه مستحبی داریم که دو رکعتیه، مستحبی همه دو رکعتیه، سر دو رکعت به انسان تشهد بعد سلام بده، این نماز اعرابی هستش که نماز مستحب و چهار رکعتیه، یه فرم خاصی باید اونجور باید خود، ولی غیر از اون اگه شعار بیان نمی کردن ما همونم درکتی تمام می کردیم، چون شعار ما این نماز اعرای مستحبین فرم خاصی بیان کردن ما تابع دلیل خاصیم، تا دلیل خاص نیاد اون دلیل آن برای همین کفایت بکنه. در ما نحنفی شعار مقدد برای بیان غسل یه فرمی رو بیان کردن، این فرم میاد در غسل جنابت، همون فرم میاد در غسل حیض، همون میاد در غسل استحاضه، همون میاد در غسل نفاس، همون میاد تو غسل جمعه روز عید ایام مخصوص میاد. اگر شعار مقدس کیفیت بیان کردن یک مصداق غیر این باید انجام بگیره وجب علی شعار البیان. که تو اینجا حرفی نداره؟ خب انتهای صفحه 7 اگر نگاه کنید در کتاب منتها دارم یجب فل غسل این غسل حیض از ترتیب، در غسل حیض بایستی انسان ترتیبی عمل بکنه و هو مذهب علما انا اجمع، همه علمای ما این فرم بیان کردن. بعد چی داره؟ فإن المراد درسته؟ یک کانه زیاد کنید. فإن کان المراد اینه که اگر انسان در غسل حیض ارتماسی عمل کنه این کفایت نمی کنه، این یقه این حرف باطله، چون اهل این حرف رو نزده، بلکه مراد اینه اگر بنا به ترتیبی داره اون ترتیبی را که قبلا بیان شد همون ترتیب میاد در باره غسل حیض. برای اینکه باز اجماع وجود داریم ما این عنوان غسل دوتا مصداق داره، یک مصداق ترتیبیه یه مصداق هم ارتماسیه، هر دوتا مصداق مجزی هستن، هر دو کفایت میکنن، اختیار با مکلفه، خود غسل ترتیبی رو انتخاب بکنه اختیار خودشه، ارتماسی انتخاب بکنه اختیار خودشه. این که فرمود یجب فل غسل از ترتیب و محسب علما انا، یعنی مراد یک مصداق داره بیان میکنه، اگه این مصداق ترتیبی هستش غسل حیض هم ترتیبی هم داره، اگه این را وارد بشه کفایت. مراد انحصار نیست که غسل حیض منحصر فقط در ترتیب ارتماسیش نمیشه، در بیان مصداق میکنه. به نظام مسجدم تا اینجا کاملا واضح هستش، عنوان غسل دوتا مصداق براش بیان کردن، هر مصداق را انتخاب بکنه همونم کفایت میکنه. یه بحث بعدی میاد جلو، اون بحث بعدی اینه آیا غسلی را که بر گردن مکلف هست اگر بر او موجبات غسل واجب شد باید غسل انجام بده، وضوع هم باید برش بگیره یا برش نباید بگیره. در غسل جنابت اتفاقی هست، همه قائلن غسل جنابت وضوع نداره. اگر انسانی با جنابت وضوع گرفته بدعت در دینه و روایت تصریح داره در جنابت وضوع گرفتن بدعته. این من کلام در سایر اغسال میفته، در غسل جمعه میخواد انجام بده یا غسل حیضی، غسل عیدانی، غسل نفاسی، اسازی، آیا اینا وضوع باید بگیره یا وضوع باید نگیره؟ در مسئله دو دسته روایات وجود داره. یه دسته روایات تصریح داره که وضوع باید بگیره حتما و شعار مقدس تأکید به وضوع داره. این دسته روایات رو براتون میخونیم، دلالت خیلی صریحه، دلالت خیلی واضحه، منتها به قول بعضی تو سند بعضی اشکاله. دسته دوم از روایات میاد جلو، در اون دسته دوم که به اصطلاح در مقابل دسته اوله اونجا تصریح داره که غسل کفایت میکنه، به وضو نیاز نیست. ما اول ببینیم این دو دسته چی میخواد بگه، بقیه در جمع‌بندی این روایات روایت باید چرا جمعشون کرد. آیه قرآن نگاه کنید، در همون قبل هم این آیه بحث شد، در سوره مائده آیه شماره 6 فرمودند ان کنتم جنبا فتطهروا و ان جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خب این آیه مال سوره مائده آیه شماره 6، اگر انسان بخواد قنتم الا الصلاه نماز بخواد بخونه و اگر وضو نداره فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، اون آیه شریفه. اگر جنوب هست باز فتح و غسل بود انجام بده. در باب اینجا نداره فتح رو یه وضو بعدش باید بگیره. در جنابت خود آیه قرآن تصریح داره که به این که فتح رو با غسل کفایت میکنه، اگر غسل انجام بده اون فتح رو براش میاد. آیه قرآن نداره غسل انجام دیدی بعد وضو باش بگیر، برای ما باشیم آیه قرآن کفایت غسل جنابت هست، ولی بلذا این غسل جنابت دیگه به وضوعی نیاز نداره. این ماله غسل جنابت. درباره غیر غسل جنابت آیا وضوع میخواد یا وضوع نمیخواد، به دسته اول نگاه کنید. دسته اول از این روایات که روایات مستفیزه هم هست براش، در اونجا فرد غسل جنابت رو استثناء کردن، بودن جنابت غسل نیاز نداره. اما در غیر غسل جنابت تصریح روایات به اینه وضوع باید باشه یا قبل غسل یا بین غسل یا بعد غسل، وضوع حتما باید بیاد با این. حالا زمان انجام قبل غسل، وسط غسل، بعد غسل، اون مهم نیست، اما اصل این که وضوع باید بگیره حتما باید بیاد. ما این مسئله را اول یه نگاه بهش میندازیم. از حیث قاعده بر تو روایات بریم، از نظر قاعده به این قاعده اقتضای قاعده چیه؟ خب اگر انسانی وضوع داشت با وضوع بر او غسلی واجب شد، خب چون وضوع داشت الان که بر او مثلا حیضی اومد جلو، شک داریم در این آیا این غسل حیضه نقض وضوع میکنه یا نقض وضوع نمیکنه، چون در روی قاعده حرف بزنیم. ما دلیلی که را که به دست ما بدن این غسل حیض ناقض وضوع هست، ما روی قاعده دلیل براش نداریم، ما که چون حیض اومد جلو اون ناقض وضوعه و وضوع میشکنه، برای نماز به وضوع بعدی نیازه. اگر ما فرض بگیریم قبل از این که این موجبات غسل بیاد، این زن این فرد در حال وضوع بود، حالا غسل اومد جلو بناش، اگه در بحث حیض این امر بعیده، چون اقل حیض 3 روزه، اکثر 10 روز توی 10 روز دستشوی نره و نخوابه خیلی بعیده. توی نفاس چون به یک لحظه میشه امکان پذیر، توی استعاذه زمان کمه امکان پذیره. متو قاعده اینه اگر با وضو بود موجبات غسل اومد جلو، چون شک داریم در این که این موجب غسل ناقض وضو هست یا نه شک داریم، ها وضو که قبلن بوده استثناء وضو بودن رو میکنیم میاریم برای خود، فبرای این موجب غسل یه غسل کافیه، وضو رو استثناء میکنیم، غسل آمده، وضو که داشته مشکل وجود نداره. اما اگر وضو در کار نبود غسل واحد، فرعون حدث رو از بین میبره. برای نماز، نماز فرمودن که اذا قمتم الا صلی فاغسل وجوهکم، برای نماز ما وضو میخواییم. غسل مثلا حیض یا استحاضه اینا، این غسل اون حدث حیض از بین میبره، حدث نفاس از بین میبره، دیگه به وضوش کار نداره. قرآن داره وقتی میخوایی نماز بخوانی اگه وضو نه برو وضو بگیر. پس آیه قرآن میگه وضو باید بگیری چون وضو نداشتی. غسل هم برای اون حدثی که اومد جلو باید انجام بشه. اگر این باشه برای غسل حتما وضو هم باید بگیری براش. بله بله، به هونه برمیگرده. برای وضو یه سبب داره، بعد غسل سبب دوم داره. وضو کار خودشو میکنه، غسل کار خودشو میکنه. دی اگر ما باشیم و این آیه قرآن بگیم اگر وضو نداشت وضو باید بگیره، اذا قمتم الا صلی فاغسلوا، چون وضو نداشت وضو باید بگیره. برای حدث جنب حدث حیضش هم غسل باید انجام بده. بعد طبق قاعده اگر وضو داشت به وضو نیاز نداریم، چون در انتقاض وضو به سبب این حیض و نفاس شک داریم ما. چون شک داریم استحساب بقا طهارت میکنیم، وضو بوده حالا وضو هست و به وضو نیاز نداره، یه غسل تنها میمونه. اما اگر قبلا وضو نداشته وضو باید بگیر، چون قرآن داره اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. این اندر قاعده.
برای
چی که باید باشه؟
غسل سوی اول رو با نیت که یه نوازی چه غیره. اما روایت که آخر بود که تماغل باید شد
نخیم چه چی میخواد بفرمایید؟ دوباره بگید؟
باور سنم که اگه صرف غسل رو نگاه بکنیم اول رو با قربت که بگیم برای همه اون جنابت غیر ما یکی باشه
هست دیگه. یه گفتی قبله که وقتی که شعار مقدر داره تبیین میکنه کیفیت غسل رو، یک فرم بیان کرده، این فرم در همه مصادیقش میاد.
برای همه
یعنی
فقط برای جنابت
غسل،
وضو لازم نیست برای بقیه.
ببینید یه بحث خود غسله، غسل برای همه یک فرم استش، بعضی وضوع با غسله. قاعده ما چی میگه؟ قاعده میگه طبق فرمان قرآن شریف برای نماز باید وضو بگیری. اگر این عنوان حیض بیاد جلو یا مس نید بیاد، این وجود داشت یا نداشت؟ اگه وجود نداشتش قرآن می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، وضو باید بگیرید. اگر وجود داشته ما نمیدونیم این حیض یا مس یا این نفاق انتقاض وضو میکنه یا نه. وقتی نمیدونیم وضو رو استحساب میکنیم، قبلا وضو بوده حالا وضو هست، با استحساب وضو رو ثابت میکنیم و یه غسل کفایت میکنه. خب این عدر قاعده مختصد قاعده ما اینه، قاعده بابا اینو میگه. خب توی روایت بریم، در روایتی که ما برش داریم عرض کردم که 3 روایت در مقام هست، هر سه صافن دلالت خیلی واضحه. به واد اول نگاه کنید، مرسل ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر گفتن مرسله، اما یه همی قبلا گفته حالا میاد جلو. مرسلات ابن ابی عمیر مثل مسانید شه، اونایی که مرسله را قبول دارن نگن مرسل مثل مسنده، الان این قول این روایت مستنده، این روایت روایت درسته، روایت سند داره، دلالت که واضح هسته، علل قولی که مراسیل مثل مسانیده، این روایت دلالتن واضح سندن مورد قبوله. انا رجلن خواهی مرسله، اما مرسل کیه؟ ابن ابی عمیره. ان عدل سلام الله علیه قاله کل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه. خیلی واضحه که هر غسلی وضوء میخواد، اون که وضوء نمیخواد فقط یک غسله، اونم جنابته. کل غسل از حیض رو میگیره، نفاس رو میگیره، استاجه رو میگیره، مسمکه میگیره و تمام اخص مستوی همه رو عده میگیره. دواگر سندش درست، دلالت خیلی واضحه. این روایت حالا این یک قبله رو گفته، لباس داریم بعد میشه گرفت. حالا یه بساق بیان کرده، نه که این قبله فقط منحصره بر بعد نمیشه، لباس داریم بعدش هم میشه. دوم مارواها ان حماد ابن عثمان آغیره. ببینی این آغیری خود کار رو مشکل کردهش. خود حماد از اصحاب اجماعه، او اگر نقل بشه روایت درست و مشکل نداره، او غیره خود کارو مشکل کرده. قال فی کل غسل وضوء الا الجنابه. ناکنید در هر غسل وضوء قبل یا بعد یا بین اطلاق داره، هم قبل رو میگیره هم بین رو میگیره هم بعد رو میگیره، چون غیب خاصی برای این وضوء کجا بود انجام نیاورده، هم قبل هم بعد هم وسط رو میگیره. بعد با این بیان اون قبله چی میشه؟ یه مساق میشه. این دو روایت سوم ما رواه و علی ابن یختین الابل حسن سلام الله ازن ابل سلام الله علیه ادا عربت ان تختصل للجمعه فتوزه وقتصل. حالا این بار مستعبیه، اگر خوشی رو بکنی وضو بگیر بعد غسل انجام بده، با این ابل تتوزه سمه اختصه با یک مستاقه، یعنی این غسله به تنهایی با او نماز نمیشه خون، تتفز عوضو بگیر با غز تا به نماز بتونی داخل بشی. سر واقعیت انصافا دلالت خیلی واضح تصریحه که اونی را که به وضو نیاز نداره فقط غسل جنابت، سایر اخزال همه اینها وضو میخواد. و این ان تختصل گرچه بر جمعه آمده، اما او در روایت بالا کل غسل هم غسل واجب میگیره هم مستحبی رو میگیره، همه رد در شامل میشه. ببینید ما این قاعده رو جاری میکنیم که باعثی حتما با غسل وضو باید بیاد الا ما خرجه به دلیل
اون
قایده
همه داریم.
الان
دو
روایت
دوم سوم که به درد ما نمیخوره.
دوم
چه به درد نمیخوره؟ دوم که سندش فرمایید مشکل
داره، مثلا بالا پایین بعضی حرف دارن توش. آره ما دیگه فرد دلالت بیان میکنیم در اوه ابن ابی عمر یه قبول دارن. اون سعده بعدی هم که مشکل داره یه هر آن بنه بنه بشمیسی یه هر آن حکیم داره. این دو روایت بعدی در مورد دومی ان حماد ابن عثمان او غیره، این یکی اونم بعد در مورد بعدی رو اگر سندن به اشکال برخورد بکنه این ضعف سند به عمل اصحاب جبران میشه، چون شهرت عظیمه ای بین اصحاب هست که فقط غسل جنابت وضوئی میخواد، همه عده وضوئی میخواد، ضعف سند به عمل اصحاب جبران میشه. ببینید از دو حال بیرون نیست، یا گفتن که ابن ابی عمر مرضی کل مسانیده طبق این مبنا یه باید میشه مستند رواگه صریحه فرنش هم درسته.
تنبیه
پس بابا همه زمین نظر من شیخ توسی تو خوده استفاده کردن مراسل درمونی رو قبول کردن فتواشون از مستند یه قاعده رجالیه اگه شما قاعده رجالی از بین بزنید قبول نداشتید این دیگه فتوان نیست که اون جبران کنه این درست هست سهور میشه این مبتنی برای اون مبتنی برای اون
نه ببینید از دو حال بیرون نیست این ابن عمیه سند داره یا نداره اگه سند داره خب مطلب صافه این مطلب به اجبار نیاز نداریم به اجبار صافه به واقعیت سند داره دولت بسیار واضح شد اما به اجبار نیاز نداریم الان این قول که این مراسی کرد مسادی نباشه الان این قوله نه ببینید نه ببینید این مراسیل و اعتماد هست یا نیست خیلی خواهد الان این فرد داریم جلو الان این فرد که مراسیل مثل مساجد نیست کار به کجا منجر میشه سه روایت داریم هر ستا سند مخدوشه آیا خوی همینه میگه دلالت واضح سندن محل گیره خواه اگر این باشه پس ما در کلام روایتی راه که قابل اعتماد باشه نداریم ما چند روایت نداریم اینجوری میشه دیگه سوال میکنیم اصحابی را که به شهرت عظیمهی گفتن که ما وضوع باید حتما بیان این شهرت کجا اومد شهرته
منشون باید روایات به اون قاعده اعتناب سند حسیر سند همشون به این راه رفتن و یه انگوم یه فتوا در
آیا خویی خیلی حرفا رو که همه قبول در سره ایشو میگه نه موضوع اگر رد آیا خویی برای ما خیلی مهم نیست وقتی شما مدرک رو زدین دیگه مدرکی نمیشه اون وقت
همین ارزم اینه که حضرت عالی اگه قاعده رجالی مسند کردن مراسل زمین رو زیر سوال رو برید این شهرت که مسند به اونه یا لاغل محتمل
نه ببینید ببینید ای شما روسند رو زدی شما رو باید ندید اون وقت رو باید ندارید نداشتید چی میمونه عمل اصحاب در کنار سه روایتی که سندش مخدوشه
عمل اصحاب محتمل مدرکیه که دونشون اصحاب رو قاعده رجالی کردن
این وقتی شما سند زنگی چون مثل یه شما روایت ندید اون وقت
نداری که معلوم میشه از عالم رو معلوم یعنی ما نیمسوی بهش فرقا
ببینید
عمل اصحاب هم
ندید ببینید اگر عمل اصحاب بر این روایات بود جبران ضعف سند میکنه حالا سند ضعیف هم باشه از عمل بهش کردن اگر در بین اعلام هست که ضعف سند جبران میشه پس کجا رو دارن میگن این سند شما ضعیف دارید قابل استناد نیست خود سند اما اصحاب این فتوا دادن حالا یا به همه این فتوا دادن یا یه ربون بود که مثلا دست ما نرسید مثلا
اون جایی
که همه اصحاب جز قابلیت و خاصیت رو بیده همه قبول ندارن کی حاضره؟ شیخ انصاری را که شد اجماع رو میزنه تو شهرتش با میسته سر میکنه میگه نمیشه ردش کرد فتوا داریم ولی روایت نداریم یکی این صورت فتوا باشه باید مهمتر اینه میشه فتوا که مهمتر میشه ببینید یه بار شما بحث میکنید این شهرت منشأش چیه اینه بحث میکنید حالا منشأ یا روایتی که به اسم نرسید یا فرموده شیخ اون یه الان موجوده چیه شهرت عظیمه ای هست در مقام این که مسلمه حالا منشأ هرچی باشه الان ما چی کار داریم این شهرت هست اونم عظیمه هم هست علمای زیاد بی فتوا دادن حالا این شهرت چه منشه حلم و چه هرچی باشه، موجود الان شهرتی عظیمه برای یک حلقاستی حتما وجود باید باش باشه. الان های شهرت کار را دید، نه با منشه شهرت که منشه چی باید هرچی منشه باشه. الان اون دیگه الان داریم شهرته، این شهرت که شد برای ما ضعف رو جبران میکنه. چرا؟ این بخواب به این شهرت فتوا بده چی باید بگیم؟ هر غسلی وضوع میخواد، این هم مضمون همی رو باید میشون وقت. پس تا اینجا قضیه علل قول به این که ما به شهرت دست بگذاریم و این دوار صدر رو انجام بدیم که باید هم مستند میشه. ابن ابی عمر میگه قائل است که مراسی کلمه سانید اونم مشکل پیدا نمی کنه. برای ما روایت طایفه اول روایت با مضمون هر غسلی وضوع میخواد بیاد جلو، مستندم هست نباشه انجبار از ساب بارشه، این مشکل نداره.
این مشکل اگر
عزیز من ببینید دوم چی میره؟ دوم چی میگه؟ هر غسلی وضو میخواد. حالا وضو کجا باید بیاد؟ مطلق، مطلق میگیره قبل، هین بعد رو ما دیگه رفته اون قبل نمیشه یه مثال بشه اون وقت. بنابراین فرض کنید اکرم العالم ادکان مثلا شبابا جوان باشه، روا داره اکرم کل عالمه، چی میگیم؟ با یه مثال میشه این هر عالم رو شامل میشه. ولده نفس صفحه 74 نگاه کنید، اون بالا من عرض کردم که در کتاب معتبر و کتاب ذکرا به سویر علل اکثر بنابرا محشو شهرتون عظیمه و از امالی صدو انهو من دین الامامیه. ببینید تعبیر رو آده عظیم میخواد بگید، داره انصافات خیلی مشکله. من دین الامامیه این جده قرص و محکم میخواد بگه که در هر غسلی وضوع میخواد و الا اون که مستثنا شد غسل جنابته. آیتی چی فرمودند؟ به متن نگاه کنی همون زیر کلام بالا ما هادا لفظه و ارسالهو رواد مرسله لا یقدر فی العمل به، در عمل به روایت ضرر ایجاد نمی کنه. بعد انجباری به عمل وقتی مضمون این به عمل از صبح جبران شد دیگه سند ضعفی نداره اون وقت. و کندر مرسل الله من اصحاب الاجماع، اینجا مرسل اللهی که حماد شهر ابن امی عمیره حدو از اصحاب اجماع هستن. بلا یرسل ولا یروی الا ان ثقتن، آیه کلا تصریح فرمودن که ضعف سند قابل اجباره چون مرسل هاش اصحاب اجماع هستن، اینا از سر روایت نقل میکنند. در این کلا فرمودن که سید فرمودن باز وضوع قبلش یا بعدش بیاد، باز بر اینم باز مشهور داریم ما که ظاهر محکی سرائر نفی خلاف شد در عدم وجوب تقدیم، چون اول داره قبله این قبله که فرمودن خود ظاهر بوده اول وضو بگیره بعد غسل انجام بده، اما سرائر فرمودن که به طور نفی خلاف که چه قبل باشه و یا بعد باشه اشکال نداره، در این که حتما باید مقدم باشه این نه، اگه بعدم گرفته یا هین الغسل گرفته مشکل نداره. منتها در ذکر ایجاب تحلیم اشهره اما وجوب نداره. البته من و صدوقین و مرحوم مفید فرمودن که تحلیم باید انجام بشه، اما ایه حاله الان دوباره چی هستیم؟ وضوع با غسل باید انجام بگیره و با این ترتیب که از کردیم این روایاتی که ما در بین داریم این روایات میشه مستند، اگر نباشه اول اصاب در کاره برای ما کفایت میکنه. پس در طائفه اولا خلاصه کرام این شد با هر غسلی وضوع باید گرفت. اول بحث صلی الله علی محمد و آله.